ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه جمعه 20 فروردین 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم و خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم مهرداد قاسم‌فر همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. مهرداد،
منم سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور نمایندگان ایران و کشورهای باقی مانده در این توافق روز جمعه در وین به پایان رسید. مجموعه اظهارات شرکت کنندگان در این نشست حاکی از سازنده و مثبت بودن فضای این مذاکرات است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و رئیس هیئت ایرانی در گفتگوی تلویزیونی در صدا و سیمای ایران این مذاکرات را گامی به جلو توصیف کرد.
تا الان مسیر رو مقداری به جلو رفتیم، ولی اینطور نیست که بتونیم بگیم که حتما این مسیر به انتها میرسه. مشکلات زیادی سر راه وجود داره ولی ناامید نیستیم.
آقای عراقچی همچنین بر لزوم لغو کلیه تحریم‌ها که در زمان دونالد ترامپ برقرار شده اهم از هسته یا غیر هسته ای تاکید کرد، موضوعی که مقام‌های ایالات متحده هنوز دربارش به صورت عمومی اظهار نظری نکردند. یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا هم در گفتگو با رادیو اروپای آزاد با سازنده خواندن این مذاکرات روند جاری را پیچیده اما ضروری توصیف کرد. قرار است جلسات کمیسیون مشترک برجام و کارشناسان تحریم و هسته‌ای هفته ای آینده بار دیگر در وین از سر گرفته شود. سخنگوی وزارت بهداشت گفت که در شبانه روز گذشته بیش از 22 هزار مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده است و در همین مدت 155 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. به گفته سیما لاری، به این ترتیب شمار کل جان باختگان از زمان شیوع کرونا در ایران تا کنون از 64 هزار نفر فراتر رفته و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2 میلیون نفر رسیده. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. در این حال به گفته سیمالاری سرعت موارد بستری بیماران در خیز تازه کرونا بیش از 3.5 برابر مدت مشابه در خیزهای پیشین است. سخنگوی وزارت بهداشت گفت که نزدیک به 260 شهر در وضعیت قرمز و حدود 130 شهر در وضعیت نارنجی هستند. بیش از 300 تن که خود را نویسنده، شاعر و اهالی مستقل قلم و فرهنگ معرفی کردند با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از شیوع کرونا در زندان اوین خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و نویسندگان دربند شدند. در این بیانیه قوه قضاییه و دولت حسن روحانی و سازمان زندانها مسئول حفظ جان و سلامتی این زندانیان توصیف شدند. بیانیه یاد شده که به امضای 335 نفر رسیده پس از آن منتشر می شود که در روزهای اخیر گزارش هایی درباره ابتلای بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران به بیماری کووید 19 و انتقال او به بهداری زندان اوین منتشر شده است. در پی محاکمه 3 عضو کانون نویسندگان با اتهام هایی چون تبلیغ علیه نظام و اشتباه تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، آقایان آبتین و رضا خندان هر کدام به 6 سال زندان و کیوان باژن به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. آنان اوایل مهر ماه سال گذشته زندانی شدند. اسرائیل در نامه رسمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشت جمهوری اسلامی ایران به تازگی طیفی از موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را آزمایش کرده است. گلیاد اردان، سفیر اسرائیل در واشنگتن و نماینده این کشور در سازمان ملل متحد، در این نامه خواهان تحقیق شورای امنیت درباره فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی شد. سفیر اسرائیل نوشته است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این موشک‌ها را در چارچوب رزمایش موسوم به پیامبر اعظم 15 آزمایش کرده است. این رزمایش دی ماه سال گذشته در کویر مرکزی ایران برگزار شد. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسته موشکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد را توسعه ندهد و آزمایش نکند. اما تهران میگوید در پی تولید سلاح اتمی نیست و برنامه موشکیش صرفاً جنبه دفاعی دارد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مرتضی قاسم‌فر شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین. هفته آینده مذاکرات ادامه می‌یابد.
یکی از این موانع اختلاف نظر بر سر لیست تحریم هاییست که آمریکا باید برداره برای اینکه بتونه به تعهداتش تحت برجام برگرده.
محدودیت‌های 10 روزه در شهرهای قرمز و نارنجی در ایران به دنبال افزایش شیوع کرونا. و بیانیه 330 نویسنده و فعال فرهنگی خطاب به قوه قضاییه نسبت به وضعیت نگران کننده زندانیان عقیدتی سیاسی در بند زندانهای جمهوری اسلامی. همراه ما بمانید با گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. دور جدید مذاکرات هسته‌ای با هدف بازگرداندن ایران و آمریکا به توافق برجام در وین پایان یافت. طرفای این مذاکرات با اظهار رضایت از این گفتگوها توافق کردند که هفته آینده رایزنی‌ها در این باره را ادامه دهند. بیشتر بشنویم از همکارم مهداد میردامادی.
حرف نهایی هیئت‌های درگیر در مذاکرات هفته گذشته و روز جمعه کمیسیون مشترک برجام در وین به گزارش رویترز این است: گفتگو برای بازگرداندن کامل ایران و آمریکا به تعهدات توافق هسته‌ای موسوم به برجام در حال پیشرفت است. یک مقام ارشد اروپایی در پی جلسه کمیسیون مشترک برجام به رادیو فردا گفت یک حس مشترک در مورد فوریت اجرای کامل برجام در بین نماینده‌های کشورها وجود دارد. این دیپلمات ارشد اروپایی میگوید هیئت‌ها با حسن نیت به وین آمدند و گفتگوهای جامع و سازنده‌ای که این هفته جریان داشت دلگرم کننده بود. این گفتگوها همه را یک گام به هدف نزدیک‌تر کرد، اما گام‌های بیشتر دیگری در پیش است. به رغم این اظهار خوشبینی ها، در این میان موانعی وجود دارد که از دید علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در امور ایران، این موارد را در بر می گیرد.
یکی از این موانع اختلاف نظر بر سر لیست تحریم هاییست که آمریکا باید برداره برای اینکه بتونه به تعهداتش تحت برجام برگرده. و من نهایتاً فکر میکنم که با توجه به اینکه دولت بایدن به دنبال این هست که تحریم هایی رو که جلوی اینکه ایران بتونه از مزایای اقتصادی برجام بهره مند بشه برداره، این اصل مطلب برای ایران این بخش از تحریم ها هست. شکی در این نیست که به هر حال ایران موضعش در این مرحله یک موضع حد اکثری است. سوال این است که آیا واقعا در نهایت این روند مذاکراتی یا ایران همچنان در این موضع پای فشاری خواهد کرد یا نه. اگر پای فشاری کنه عملا فرمولی است برای بنبست. مانع بعدی بحث راستی آزمایی رفع تحریم هاست که خب برخلاف اقدامات ایران که از طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد راستی آزمایی قرار می گیرن، نه هیچ مکانیزم مشخصی در مورد تحریم ها وجود داره و نه هیچ مرجع بی‌طرفی برای این کار وجود داره. برای همین این هم به گمان من یک مشکل دیگه هست و نهایتا موضع ایران در مورد این هست که آمریکا باید همه تحریم ها رو یک جا برداره و هیچ روند گام به گامی قابل قبول نخواهد بود. و با توجه به عدم اعتمادی که وجود داره و مشکلات سیاسی داخلی که دولت بایدن با اونها مواجه هست، چنین امری به هیچ وجه محقق نخواهد شد.
در مذاکرات وین، هیئت آمریکایی به سرپرستی رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، در هتل امپریال وین اقامت داشت و 500 متر آن طرفتر هیئت ایرانی به سرپرستی عباس عراقچی در هتل اینترکانتیننتال. جلسات کمیسیون مشترک برجام هم در گراند هتل وین برگزار می‌شد، تقریبا در همسایگی محل اقامت هیئت آمریکایی. به گفته عباس عراقچی، موضع نظام عدم مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا بود. از این رو طرف‌های برجام و در قالب کارگروه فعالیت‌های هسته‌ای برای قدم‌هایی که ایران باید برای بازگشت به تعهدات خود در توافق بردارد و نیز کارگروه تحریم‌ها برای گام‌هایی که ایالات متحده باید با رفع تحریم‌ها به سوی پایبندی دوباره به برجام طی کند مذاکره می‌کردند و اعضای هیئت‌ها با رفت آمد بین گراند هتل، هتل امپریال و اینترکانتیننتال حرف‌ها و مواضع ایران و آمریکا را رد و بدل می کردند. علی واعظ اصرار ایران بر عدم مذاکره رو در رو با آمریکا را دست کم واجد این خصوصیت می بیند که سرعت انجام مذاکرات را کند می کند.
بدون شک اگر مذاکرات مستقیم ممکن بودن کار به مراتب سریع‌تر پیش می‌رفت و تا همین لحظه هم مذاکرات غیر مستقیم باعث بسیاری از سوء تفاهمات شده و زمان بسیار زیادی را هدر داده. از طرفی میشه این برداشت رو کرد که این سیاست ایران بچگانه است و از طرف دیگه هم ممکن است قابل درک باشه به این علت که اگر ایران ورود و خروج آمریکا به توافق رو ساده تلقی بکنه، لااقل مشکلاتی برای آمریکا ایجاد نکنه، احتمال این که این اتفاق در آینده بیفته هم وجود خواهد داشت و به همین علت هست که ایران کارت مذاکره مستقیم رو به این راحتی و در شرایطی که آمریکا هنوز فشار حداکثری رو داره اجرا میکنه حاضر نیست بازی بکنه. ولی خب از سوی دیگه این منجر شده که هم مذاکرات دشوارتر باشن و همین که زمان ارزشمندی از دست بره.
به گزارش رویترز، دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند که ایران در آغاز بسیار سرسختانه مذاکرات را پیش می‌برد. آنچه آشکار است، ادبیاتی که در تهران و واشنگتن از آن بهره می‌جویند، آشکارا فارغ از انعطاف به نظر می‌رسد. اما اینکه آیا این صرفاً حرکت اول در بازی دیپلماتیک است یا موضع غیر قابل تغییر، موضوعی است که گفتگوهای آتی مشخص می‌کند.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما شماری از ایرانیان ساکن اتریش و فعالان حقوق بشر هم روز جمعه با تجمع در مقابل هتل گراند وین که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 4 به علاوه 1 در آنجا در حال برگزاری بود، به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کردند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. سه‌شنبه هفته جاری هم شمار دیگری از مخالفان حکومت ایران با تجمع در مقابل محل مذاکرات هسته‌ای در وین مخالفت خود را با قرارداد ایران و چین اعلام کردند. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، و از او درباره جزئیات بیشتر این تجمعات اعتراضی پرسیدم.
امروز خب چند گروه مختلف از ایرانیانی که معترض هستند به اقدامات حکومت حضور داشتند و البته خب با شعارهای مختلف و برنامه متفاوت. آن چیزی که مورد نظر ما بود و هم در روز سه‌شنبه مطرح کردیم و هم امروز مطرح کردیم اینه که حقوق بشر در مذاکرات باید اولویت اصلی و اولی نخست باشه و همچنین باید در واقع حقوق بشر باید در مرکز مذاکرات قرار بگیره، برای اینکه در این اعتقاد هستیم که اگر مسائل حقوق بشری رعایت بشه در هر کشوری، اون کشور به جریان اصلی در جهان متصل میشه و برخلاف جریان اصلی در دنیا حرکت نمیکنه و مسائل دیگر در چنین کشوری راحت‌تر قابل حل هست. اگر که جمهوری اسلامی تهدیدی به خاطر رعایت حقوق بشر، به خاطر اینکه صداهای مختلف در جامعه شنیده بشه، منافع ملی ایران رو در نظر بگیره، در اون صورت خب مسلمه که هم مسائل منطقه‌ای هم مسائل جهانی رو میشه حل کرد، چه مسئله در واقع مسائل موشکی باشه، چه مسائل مربوط به مسائل هسته‌ای باشه و چه مسائل مربوط به مداخله های منطقه‌ای. کشورهایی که در اونها رعایت حقوق بشر باشه به خودشون اجازه نمیدن که هیچ شهر یا هیچ کشوری رو مورد حمله مثلا نظامی هسته‌ای قرار بدن. متاسفانه جمهوری اسلامی در این مقطع به طور خیلی مشخص برخلاف دوره پیش که ادعا میکرد که به خاطر سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر در حرکت میکنه در جهت غنی‌سازی، به طور مشخص در جهت غنی‌سازی ایجاد در واقع امکانات سلاح هسته‌ای داره حرکت میکنه و خب این مسلمه که بر چشم هیچ کسی پوشیده نیست، میتونه به شدت خطرزا باشه برای جامعه ما.
آقای نایب هاشم، الان این اعتراضاتی که شما جلوی محل اقامت هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی داشتید، چطور میشه این خواسته‌های فعالان حقوق بشر رو در این دست از مذاکرات در دستور کار قرار داد؟ چه ابزاری در اختیار این گروه از فعالان حقوق بشر هست یا گروه‌های حقوق بشری هست؟
برای گروه‌های حقوق بشری با امکانات مختلف میتونن با نمایندگان این کشورها در بحث و با امکاناتی که دارن، حالا نه در این اجلاس، خب واقعیت اینه که در این اجلاس جای نمایندگان واقعی جامعه خالیه و خب مسلمه که از نظر ما کسانی که در حاصل انتخابات های غیر آزاد و نامنصفانه هستن، اونها نماینده مردم ایران نیستن. درست بود که نمایندگان واقعی کشور ما در اونجا قرار داشتند، از منافع ملی کشور دفاع میکردن، یا حداقل این که علاوه بر در اون میز مذاکرات در واقع نمایندگان واقعی ملت وجود داشته، نماینده مخالفان جمهوری اسلامی. بلکه امکانات دیگه‌ای که وجود داره، حالا نه در این میز مذاکرات بلکه با کشورهای مختلف، این امکانات وجود داره که نمایندگان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر صحبت بکنن با مقامات مختلفی که میتونن تاثیرگذار باشن. مقامات مختلف کشور اروپایی، میدونید که کشورهای اروپایی و آمریکا اینها گروگان دارن در ایران، یعنی ایرانی اروپایی ها یا ایرانی آمریکایی های هستن که در زندان های جمهوری اسلامی هستن، و خب مسلمه که و اتریش هم که میزبان این در واقع مذاکرات هست، دو شهروند ایرانی اتریشی در واقع آقای مصاحب و آقای کامران قادری رو داره. خب طبیعیه که حداقل از منافع اونها باید دفاع بکنه، و خب مسلمه که این امکانات رو دارن مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی که با مقامات این کشورها صحبت بکنن، حالا نه در این مقطع، یعنی نه در این روزها که اونها همه پشت میز مذاکره هستن، ولیکن به هر حال امکانات تماس با این مقامات وجود داره و طرح مسائلی که جامعه مدنی ایران و مدافعان حقوق بشر طلب میکنن.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین بود و از آخرین تجمعات اعتراضی در مقابل محل برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین گزارش میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اما بیش از 330 نویسنده، شاعر و فعال حوزه فرهنگ با انتشار بیانیه خطاب به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دولت حسن روحانی و سازمان زندان‌ها ضمن ابراز نگرانی در مورد بحران شیوع کرونا در زندان اوین، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و به ویژه نویسندگان دربند شدند. این بیانیه با عنوان بکتاش آپتین و دیگر اهالی قلم را آزاد کنید، با اشاره به شیوع کرونا در زندان اوین و ابتلاء برخی از نویسندگان دربند به این بیماری، مسئولیت حفظ جان و سلامتی آنان را بر عهده مقامات قضایی نهاده است. سهراب مختاری، مترجم و فرزند محمد مختاری و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگو با رادیو فردا که دقایق پیش با او انجام دادم، درباره این بیانیه این چنین گفت:
در پی انتشار خبر ابتلا بکتاش آپتین به کرونا در زندان اوین و منتقل شدن اون به بهداری زندان، جامعه فرهنگی و اهل قلم در ایران به شدت نگران اوضاع جسمی و وضعیت سلامت بکتاش آپتین و دیگر نویسندگانی که همراه او در زندان اوین در یک بند هستند، خود به دلیل این نگرانی این بیانیه تهیه شد توسط عده‌ای از نویسندگان و اهل قلم در ایران، و بیش از 300 نفر از نویسندگان و اهالی فرهنگ در ایران این نامه را تا امروز در این در موقع مدت کوتاه پس از انتشار خبر ابتلای آپتین به کرونا امضا کردند و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط بکتاش آپتین و دیگر نویسندگان و اعضای کانون نویسندگان در زندان اوین شدند. چنان که می‌دونیم در واقع این نویسندگان در یک بند با هم در زندان اوین هستند، و متاسفانه بنابر اخبار هولناکی که از شیوع کرونا در زندان اوین به گوش ما رسیده، ما به شدت نگران سلامتی اونها هستیم و به همین دلیل خواهان آزادی فوری اونها شدیم و فکر میکنیم که هر اتفاق ناگواری که برای جان اونها و برای سلامت اونها در زندان بیفته، در واقع مسئولیتش مستقیم متوجه دولت و قوه قضاییه جمهوری اسلامی است، و بنابراین این نامه خطاب به اینها نوشته شده و از اونها اکیداً خواسته شده که این نویسندگان رو فوراً آزاد بکنند و شرایط رسیدگی به سلامت اونها در یک بیمارستان در یک محیط آرام رو فراهم کنند.
آقای مختاری، آیا واکنشی از سوی مقامات قضایی در خصوص این بیانیه دریافت شده؟
متاسفانه خیر، تاکنون البته این نامه امروز منتشر شده، اما تاکنون هیچ پاسخی به این نامه دریافت نشده. ضمن اینکه در ماه‌های گذشته پس از زندانی شدن سه عضو فعال کانون نویسندگان، بکتاش آپتین و کیوان بارژن و همینطور رضا خندان مهابادی، نامه‌های دیگری هم نوشته شد از طرف نویسندگان، از طرف کانون نویسندگان و فعالین آزادی‌خواهان ایران که خواهان آزادی اینها شدند، اما متاسفانه تاکنون این امر تنها اتفاق نیفتاده، بلکه شاهد این هستیم که فشار بر اونها در زندان بیشتر شده و امروز هم با توجه به اخبار ناگواری که از وضعیت بکتاش آبتین و درگیری ریه او به دست ما رسیده، ما رو بیش از گذشته نگران وضعیت اونها میکنه. متاسفانه سرکوب نویسندگان و آزادی خواهان در سال گذشته شدت گرفته و ما شاهد احکام بلند مدت و بسیار ناعادلانه ای علیه اونها هستیم که فقط برای سرکوب آزادی بیان مشخصا صادر شدن در این مدت و تمام در واقع احکام و جرم هایی که به اونها نسبت شدند واهی و دروغین هستند. اونها هیچ جرمی مرتکب نشدند جز اینکه از آزادی بیانشون که حق اونهاست برای نقد وضعیت موجود در شرایط کنونی کشور استفاده کردند و به این دلیل به زندان محکوم شدند.
آقای مختاری، به نظر میرسه به نوعی فشار بر روی فعالان فرهنگی و نویسندگان بیشتر شده. آیا دلیل خاصی برای اون متصور هستید؟
خب البته این فشار جدیداً بیشتر نشده. من خودم از کودکی خاطرم هستش که نویسندگان آزادی خواهان در ایران به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی در ایران بودند و این ادامه همون سیاست امنیتی است که متأسفانه جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته پی گرفته و طبق اون در واقع آزادی بیان رو و استفاده از اون رو به خصوص از طرف نویسندگان آزادی خواه و منتقد اون رو خلاف امنیت خودش میدونه و به همین دلیل اونها رو به جرم در واقع اقدام علیه امنیت ملی محاکمه میکنه، فقط به خاطر اینی که اونها آزادی خواه هستند و از بیانشون برای نقد وضعیت امروز جامعه استفاده میکنند و بنابراین این در ادامه همون سیاست متاسفانه امنیتی است که در سالهای گذشته وجود داشته. در دهه 70 جان بسیاری از نویسندگان و آزادی خواهان ایران رو متاسفانه گرفتند و به شدت اونها رو با قتل و با ارعاب و زندان تهدید کردند و حبس فیزیکی کردند حتی، و این ادامه همون سیاست اما متاسفانه امروز به شکل دیگری، یعنی به شکل زندانها و احکام طولانی برای زندان علیه فعالین حوزه فرهنگ و نویسندگان آزادی خواه همون سیاست رو ادامه میده.
سهراب مختاری، مترجم و یکی از امضا کنندگان بیانیه 330 نویسنده، خطاب به قوه قضاییه و مقامات قضایی جمهوری اسلامی در خصوص وضعیت نگران کننده زندانیان سیاسی عقیدتی در آلمان بود و با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران هم اعلام کرده که محدودیت‌های 10 روزه شغلی، رفت و آمدها و کلاس‌های آموزشی از روز شنبه 21 فروردین در شهرهای قرمز و نارنجی آغاز خواهد شد. این کمیته 3 هفته پیش رو را سخت و با مرگ و میر بالا توصیف کرده. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
به دنبال هشدارهای پی در پی جامعه پزشکی و خبرهای زد و نقیض مبنی بر تعطیلی سراسری کشور، سرانجام با اعلام وضعیت قرمز و نارنجی کرونا در 80% شهرهای ایران، ستاد ملی کرونا از تعطیلی 10 روزه سراسری و اتاق اصناف از تعطیلی 2 هفتهی بازار تهران خبر داد. به دنبال اعلام خبر تعطیلی سراسری به دلیل وضعیت بحرانی کرونا در کشور، حسین قاسمی، دبیر کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد کرونا، روز جمعه در گفتگو با ایلنا زمان آغاز تعطیلی 2 هفتهی را روز شنبه 21 فروردین اعلام کرد. آقای قاسمی همچنین درباره جزئیات تعطیلات 2 هفتهی مشاغل در شهرهای قرمز و نارنجی گفت که در این شهرها ادارات و دستگاه‌های ضروری تا 1/2 و دستگاه‌های غیر ضروری تا 2/3 نیروهای خود را کاهش خواهند داد. به گفته دبیر کمیته اجتماعی ستاد کرونا، اصناف و مشاغلی که در این مدت محدودیت‌ها را رعایت نکنند، به مدت 2 هفته پلم خواهند شد و ممنوعیت ورود خودروهای با پلاک غیر بومی به شهرهای قرمز و نارنجی همچنان ادامه خواهد داشت. در همین حال اتاق اصناف هم روز جمعه اعلام کرد که علاوه بر مشاغل غیر ضروری که از آنها تحت عنوان مشاغل گروه 1 نام برده می شود، بازار بزرگ تهران نیز از روز شنبه به مدت 2 هفته تعطیل خواهد بود. در هفته‌های گذشته بسیاری از کارشناسان و مقامات وزارت بهداشت ایران بارها درباره افزایش آمار کرونا به ویژه با شیوع گسترده ویروس جهش یافته در پی سفرهای نوروزی هشدار داده بودند. با این وجود دولت عملاً محدودیت‌های گسترده قرنطینه‌ای را برای کنترل شرایط به اجرا نگذاشت و صرفاً به توصیه‌ها و هشدارها اکتفا کرد. حسن روحانی رئیس جمهور نیز در اواخر اسفند ماه اعلام کرد که سفرها به غیر از مناطق قرمز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی امکان پذیر است. بی‌اعتنایی دولت به هشدارهای جامعه پزشکی حالا به اینجا کشیده شده است که وزارت بهداشت ایران میگوید شاهد طغیان کرونا در اکثر مناطق است و تخت‌های بستری و آی‌سی‌یو بیمارستان‌ها پر شدند و اوضاع از این هم وخیم‌تر خواهد شد. ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت ایران نیز روز چهارشنبه 18 فروردین برخی از اعضای ستاد ملی کرونا را در اوجگیری دوباره کرونا مقصر دانست و گفت عده‌ای جلوی تعطیل شدن را گرفتند، هرچند نامی از این افراد نبرد.
ما تأکیدمون به عنوان وزارت بهداشت این بود که از فرصت طلایی عید استفاده کنیم و بیاییم موضوع کرونا مثل سال گذشته، چون ببینید ما سال گذشته خیلی کار عجیب غریبی تو اید انجام که نشد، که تمام ادارات تعطیل بود، تمام مدارس تعطیل بود، دانشگاه کسب و کار تعطیل بود.
خیلی سریع میتونیم بگین امسال ما 1400 کی بود یا چه کسانی بودن مخالفت کردن با اینکه ما بخوایم مثلا یه تحلیلی؟
نه خانم، من نمیتونم بگم، خیلی شفاف.
ایرج حریچی گفت شیب ابتلا به کرونا در کشور موشکی شده و پیش بینی میکنیم موج چهارم بدتر از موجهای قبلی باشد. او حتی پیش بینی کرد که آمار روزانه مرگ و میر به 600 نفر در روز برسد. این شرایط و ناهماهنگی در وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا در حال صورت میگیرد که بر اساس تازه ترین اعلام وزارت بهداشت طی 24 ساعت گذشته 155 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و کادر درمانی میگوید حداقل تا 3 هفته دیگر تعداد جان باختگان 3 رقمی و رو به افزایش خواهد بود. درستی آمار دولتی درباره کرونا در ایران از سوی منابع مستقل مورد تردید است و سازمان نظام پزشکی ایران آمار قربانیان را دست کم 3 برابر آمار رسمی می‌داند. با همه این اوصاف کادر پزشکی معتقد است بهترین راه در حال حاضر برای جلوگیری از غالب شدن ویروس جهش یافته اعمال محدودیت ها و همزمان سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون است. برنامه واکسیناسیون اما در ایران شفاف نیست و همچنان به کندی پیش می رود.
گزارش همکارم کیانوش فری بود. از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران به چند پیام تلفنی گوش می کنیم.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اینکه هنوز 1% از جمعیت ایران واکسن نزده، جالبش اینجاست که اکوندی واکسناسیون در اروپا انتقاد میکنه. واقعا خنده داره، کسی نیست به اینو بگه آقا جون خودتون یه نگاه به داخل مملکت بکنید بعد اظهار نظر کنید.
جمهوری اسلامی پروندهش هر روز به روز که داره میگذره سیاه‌تر داره میشه. خلیج فارس از اون ور، دریای خزر از اون ور، جنگل خاریا و خاکای جنگل رو دارن میدوزن میفروشن از اون ور، هواپیمای اوکراین رو میزنن از اون ور، کشتیگیران کسایی که میان تظاهرات میکنن صداشون رو به دولت میخوان برسونن میکشن نابود میکنن، تیکه پاره کردن کشور رو دادن دست چینیا و روسا از اون ور. اسمش هم گذاشتن اسلام، جمهوری اسلامی. آقا این جمهوری اسلامی کمونیستی هستش. آقا ما مگه اپوزیسی نداریم؟ اپوزیسی بیاد یه کاری بکنه، دست رو دست هم نشستن، همه دارن به همدیگه نگاه میکنن، ملت رو ایران بیان شلوغ کنن، یه اقدامی بکنن. آقا این اصلا رول اپوزیسی در خارج کشور چی هستش؟ من اصلا نمیدونم.
راه و چاه رفع کرونا از ما استعفای این آقایون است، این آقایون بیورزه، این آقایون پخمه، اینا استعفا بدن، 2 آدم حسابی بیاد سر کار، همه کار حل میشه.
آقای خامنه‌ای با دکترین نگاه به شرقشون اصلا متوجه نیستن که حتی اگر مملکت رو به دست حکومت کمونیستی چین بدن و نفوذ سیاسی اینها در ایران گسترش پیدا کنه، اولین نتیجهش برچیده شدن بساط حکومت ملایان در ایران هست. این شکل عقب مانده حکومتی با هیچ کدام از سیستم های مدرن زمامداری در دنیا چه از نوع شرقی و چه غربی اساساً انطباق پذیر نیست. حکومتی که نه پایگاه داخلی داره و نه جایگاه بین المللی و برای هیچ کس در دنیای مدرن امروز موجه نیست، مگر یک سری گروه های شبه نظامی عقیدتی که بازیگران مهمی در دنیای ابرقدرت ها نیستند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما وزیر خارجه روسیه ایران را فرا خواند که هرچه سریع‌تر کنوانسیون حقوقی دریای خزر را تصویب کند. کشورهای ساحلی دریای خزر حدود 3 سال پیش این سند را امضا و به استثنای ایران همه آن را تصویب کردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه که در سفر دوره‌ای به سر می‌برد و سه‌شنبه آینده از ایران دیدار خواهد کرد، خواستار آن شد تا در اسرع وقت کنوانسیون حقوقی دریای خزر در ایران تصویب شود. سرگی لاوروف پنجشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای قزاقستانی خود در نورسلطان گفت: انتظار داریم که مراحل تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر در ایران هر چه سریعتر پایان یابد و این سند لازم الاجرا شود و بنیان همکاری 5 کشور را تقویت کند. استانیسلاو پریچین، کارشناس مرکز پژوهشی توسعه اوراسیا در مسکو، بر این عقیده است که ایران تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر به حل مسئله تقسیم این دریا موکول کرده.
با اینکه کنوانسیون حقوقی دریای خزر شامل مفادی نیست که وضعیت موجود را تغییر دهد و به ضرر ایران باشد، اما به نظر می رسد حسن روحانی نتوانسته حمایت مجلس از این سند را به دست آورد. این در حالی است که در شرایط پرتنش کنونی بسیاری از مفاد این کنوانسیون همچون تضمین عدم حضور نیروهای نظامی خارجی و حل مسائل اختلافی در این حوزه از طریق دیپلماتیک برای ایران اهمیت فراوان دارد. مخالفان این سند به مسائل ارضی اشاره می کنند، اما کنوانسیون به این مسائل نمی پردازد، بلکه به درخواست ایران تقسیم دریا را به توافقهای 2 جانبه و 3 جانبه منوط کردند، اما حتی در این شکل این سند حمایت مجلس را نداشته.
یک روز پیش از درخواست وزیر خارجه روسیه از ایران برای تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که اونیز به قزاقستان سفر کرده بود، نسبت به پایان هرچه سریعتر مذاکرات درباره ترسیم خط مبدأ در خزر ابراز امیدواری کرد. تعیین خط مبدأ مستقیم نخستین مرحله تهدید حدود برای بستر و زیربستر این دریاست و توافقنامه درباره آن قرار است زمینه کنوانسیون حقوقی باشد. 2 ماه پیش سومین نشست کارگروهی که مشغول تهیه پیشنویس این توافق است در مسکو برگزار شد. هرچند مذاکرات ادامه دارد، اما روسیه بارها تأکید کرده جنوب دریای خزر باید به گونه تقسیم شود که شمال آن تقسیم شده. بسیاری از صاحب نظران معتقدند که مطابق این روش سهم ایران بین 11-13% خواهد بود، اما مقامات رسمی ایران گزارش های از این دست را بی اساس خواندند. استانیسلاو پریچین، کارشناس امور منطقه‌ای، میگوید اینکه ایران در میان 5 کشور ساحلی کوچکترین سهم را خواهد داشت اجتناب ناپذیر است.
از یک موضوع تعبیرهای متفاوتی می شود. مطابق توافقهای بین اتحاد شوروی و ایران، دریای خزر تقسیم نشده بود. هرچند خطی بین آستارا و حسن‌قلی به طور مشروط مرز را تعیین می کرد. پس از فروپاشی شوروی، روسیه و ایران خواستار تقسیم این دریا به 5 قسمت مساوی شده بودند، اما در پی آغاز بهره برداری از معادن نفت توسط آذربایجان، روسیه ناچار شد موضع خود را تغییر دهد و با قزاقستان و آذربایجان با تعیین خط مبدأ مستقیم شمال این دریا را تقسیم کردند. مطابق این روش، قسمتی که سهم هر یک از کشورها می شود به طول ساحل آن کشور بستگی دارد و از آنجا که ساحل ایران کوتاه‌تر از سایر همسایگانش در خزر است، چاره ای نیست جز این که ایران کوچکترین سهم را داشته باشد. این روش توسط حقوق بین‌الملل تعریف شده و ایران ناگزیر است در این باره مصالحه کند. این مصالحه برای آغاز بهره برداری از معادن نفتی نیز ضروری است و دو سال پیش طی سفر رئیس جمهور ایران به باکو طرفین به توافق در این باره بسیار نزدیک شده بودند.
کنوانسیون حقوقی دریای خزر پس از مذاکرات 26 ساله 12 اوت 2018 21 مرداد ماه 1397 خورشیدی طی اجلاس رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به امضا رسید. هرچند این سند به جنبه های بسیاری می پردازد، اما مهمترین مسئله اختلافی یعنی سهم هر کشور ساحلی از این دریا را حل نکرده.
و اما ایران پس از گذشت هفته ها به نفتکش توقیف شده کره جنوبی اجازه داد تا سواحل این کشور را ترک کند، آن هم در شرایطی که معلوم نیست سرنوشت پول های بلوکه شده ایران به کجا رسیده است. کره جنوبی پس از آزادی نفتکش خود حرفی از این پول ها نزده، اما رسانه های این کشور از سفر زودهنگام چانگ سای کیون نخست وزیر کره جنوبی به تهران خبر دادند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
تقریباً دو ماه پس از توقیف نفتکش هانکوک چمی متعلق به کره جنوبی از سوی سپاه پاسداران، وزارت خارجه این کشور از آزادی نفتکش توقیف شده و ناخدای آن خبر داده است. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه کره جنوبی منتشر کرده، این کشتی 6 بامداد 20 فروردین ماه به همراه 12 خدمه‌اش سواحل ایران را ترک کرده است تا بلکه پایانی باشد بر تنش‌های لفظی که در آن هنگام میان دو کشور بالا گرفته بود، تا آنجا که علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در آستانه سفر نمایندگان کره جنوبی به تهران این کشور را به گروگانگیری متهم کرد.
البته عادت کردیم مدام اتهاماتی زده میشه. اگر واقعا بحث گروگانگیری که من این روزا دارم میشتم، اگر کسی گروگانگیر باشه این دولت کره است که به بهانه‌های واهی بیش از 7 میلیارد دلار ما رو گروگان گرفت.
ساعتی پس از بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی که از سلامت ناخدا، خدمه و کشتی خبر میداد، سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیب‌زاده هم با انگشت گذاشتن بر عدم سوء سابقه ناخدا و کشتی در زمینه تخلف در منطقه این خبر را تایید کرد و رفع توقیف را نتیجه آن چه نگاه مثبت دادستان نامید دانست. آقای خطیب‌زاده بار دیگر دلیل توقیف این کشتی را مسائل زیست محیطی عنوان کرد، هرچند پیشتر مسئولان کشتی کره‌ای که متعلق به شرکت دیم است دلایل فنی مطرح شده درباره آلوده کردن آب‌های خلیج فارس را رد کرده بودند، دلایلی که 15 دی ماه از سوی سپاه پاسداران و اسماعیل مکی‌زاده معاون بنادر و دریانوردی استان هرمزگان هم مطرح شده بود.
با توجه به اخطارهایی که توسط حالا یگان‌های گشت نیروی دریای سپاه داشتن، متاسفانه ایشون توجه نکرد و با دستور مرجع قضایی استان شناور توقیف شد و به سمت لنگرگاه بندرعباس هدایت شد.
بر اساس اطلاعی سپاه پاسداران، کشتی توقیف شده حامل 7200 تن اتانول بود و خدمه های دستگیر شده آن هم از ملیت های کره جنوبی، اندونزی، ویتنام و میانمار بودند. اگرچه نفتکش هانکوک چمی آزاد شد، اما در بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی اشاره‌ای به سرنوشت دارایی‌های بلوکه شده ایران نشده است، مسئله‌ای که در روزهای پس از توقیف کشتی کره‌ای به گمانه‌هایی برای رسیدن به توافق میان تهران و سئول تبدیل شده بود. حتی این ماجرا جمهوری اسلامی را تا مرز تهدیدهای حقوقی هم برد، آن هم درست در زمانی که مسئله دریافت این پول‌ها به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به بنبست رسید.
خب سپرده ما رو نمیذارن انتقال پیدا بکنه، نه بهش سود میدن، تازه هزینه هم از ما مطالبه میکنن که پولتو اینجا نگه داشتیم. حالا تازه پول ما رو که میخواد منتقل بکنه میگه من باید تضمینش خودتون بدید، من تضمین نمیدم که آمریکایی‌ها برداشت نکنن.
بنبستی که توقیف کشتی کره‌ای بسیاری را بر این گمان داشت که جمهوری اسلامی قصد دارد از آن به عنوان اهرم فشار برای آزاد کردن پولهای بلوکه شده اش استفاده کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گذشته هم در سال 1398 نفتکش بریتانیایی استینایم پرو را بعد از توقیف نفتکش ایرانی گریس یک در جبل الطارق توسط نیروهای دریایی بریتانیا توقیف کرده بود.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
شنونده مجله شبانگاهی هستید و آخرین گزارش این مجله این که کاخ باکینگهام در لندن از درگذشت شاهزاده فیلیپ همسر ملکه الیزابت در سن 99 سالگی خبر داد. آنطور که حساب کاربری کاخ باکینگهام خبر داده، دوک ادینبورگ صبح روز جمعه 20 فروردین درگذشته است. او بیش از 7 دهه عضو خانواده سلطنتی بریتانیا بود. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
شاهزاده فیلیپ همسر ملکه بریتانیا و کسی که در نوگرایی سلطنت نقشی عمده بر عهده داشت، روز جمعه در 99 سالگی درگذشت. فیلیپ که با عنوان سلطنتی دوک ادینبرا شناخته میشد، در طول 69 سال سلطنت ملکه الیزابت که طولانی ترین رکورد سلطنت در تاریخ بریتانیا محسوب می شود، هدایت خانواده سلطنتی در هنگام بحران‌های متعدد 7 دهه گذشته را بر عهده داشت. او که در اوایل سال جاری میلادی به مدت 4 هفته به دلیل عوارض قلبی و عفونت در بیمارستان بستری شده بود، حدود 1.5 ماه قبل از بیمارستان مرخص شد. شاهزاده فیلیپ که به همراه ملکه الیزابت به بسیاری از کشورهای دنیا سفر کرده بود، به دعوت محمد رضا شاه پهلوی از ایران هم بازدید کرده بود. دوک ادینبرا در جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی ایران به همراه دخترش شاهزاده آن در سال 1350 شمسی در تخت جمشید نیز حضور یافت. از جمله ویژگی‌های شاهزاده فیلیپ، صراحت لهجه و لغزش‌های کلامیش بوده که بارها در رسانه‌های دنیا خبرساز شد. تا جایی که برخی رسانه‌ها همانند بی بی سی دست به تهیه فهرستی از اظهارات طنزآمیز و بعضاً توهین‌آمیز او زدند. شاید یکی از به یاد ماندنی‌ترین آنها مربوط به سفر شاهزاده فیلیپ به چین باشد که خطاب به جمعی از دانشجویان بریتانیایی گفته بود که در صورت به طول انجامیدن اقامتشان در چین، احتمالاً چشمانشان با تغییر شکل ریز و بادامی خواهد شد. فیلیپ که در خانواده ای از شاهزادگان یونان متولد شده بود، 73 سال قبل در حالی که به عنوان افسر نیروی دریایی خدمت می‌کرد، با شاهزاده الیزابت که هنوز بر تخت سلطنت جلوس نکرده بود ازدواج کرد. و از آن پس در وفق دادن امور سلطنتی با جهان بیرونی که پس از جنگ جهانی دوم با شتاب در حال تحول بود، نقشی کلیدی بر عهده داشت. فیلیپ به گواه رسانه‌ها پشت درهای محل سکونتش در کاخ باکینگهام تنها کسی بود که صراحت کلامش طرف اطمینان کامل همسرش بود. تا جایی که ملکه الیزابت در مراسم 50مین سالگرد ازدواجش از فیلیپ به عنوان منشأ قدرت و ماندگاریش در تمام سالهای گذشته ستایش کرد. در حالی که ملکه الیزابت 94 ساله در سالهای گذشته بخشی از مسئولیت‌های سلطنتیش را به دیگر مقام‌های ارشد محول کرده، حالا با درگذشت دوک ادینبرا برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی کردند که ملکه با کناره‌گیری از سلطنت اجازه دهد پسرش شاهزاده چارلز بر تخت پادشاهی تکیه بزند. گرچه کارشناسان امور سلطنتی با رد این احتمال می‌گویند ملکه همچنان به سلطنت ادامه خواهد داد. همزمان با اعلام خبر درگذشت شاهزاده فیلیپ در روز جمعه، پرچم‌ها در کاخ باکینگهام و تمامی مراکز دولتی در سراسر بریتانیا به حالت نیمه افراشته درآمدند و مردم این کشور به نشانه همدردی شروع به گذاشتن دسته‌های گل در بیرون قلعه ویندسور و کاخ باکینگهام کردند. اداره تبارهای اشرافی بریتانیا اعلام کرده که به منظور رعایت محدودیت‌های مربوط به انتشار کرونا، هیچ گونه مراسم خاکسپاری حکومتی برای فیلیپ برگزار نخواهد شد و از عموم مردم آن کشور خواسته شده که در هیچ یک از مراسم مربوطه حضور پیدا نکنند. تاکنون رهبران بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، ایرلند و هند با ارسال پیام‌های تسلیت برای درگذشت همسر ملکه الیزابت با او ابراز همدردی کردند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
ساعت 22:44 دقیقه است. به وقت تهران به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 2113. شماره هایی هستن که میتونید نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بذارید. بخش بعدی خبر، مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.